سلام، حالتون چطوره؟ به اپیزود 12 پادکست رشد بایک خوش اومدید. من مرز تدریسی هستم و امروز میخوام براتون در مورد اختلال نقص تمرکز و بیشفعالی تکانشگری صحبت کنم که برای راحتی کار بهش میگیم ADHD. و در چند تا از اپیزودهای قبلی همین پادکست هم من هر از چندگاهی در مورد ADHD صحبت کردم، ولی خب امروز دیگه به طور ویژه میخوام زوم کنم یه خورده روش و یک سری نکات مهمی رو در موردش بهتون بگم. اگه شما یک روانشناس یا درمانگر هستید که حتما باید این نکته رو بدونید، و اگه یک فرد عادی هستید که حالا به هر دلیلی میخواد اطلاعات بیشتری در مورد ADHD داشته باشه، باز این مواردی که در این اپیزود میگم میتونه خیلی به دردتون بخوره. اول از اینجا شروع کنیم که وقتی میگیم یک فرد مبتلا به ADHDه، دقیقا منظورمون چیه؟ داریم در مورد چه چیزی صحبت میکنیم؟ خب ADHD در واقع دو بخش داره، یعنی همین اسم چهار حرفی که میگیم میتونیم به دو بخش تقسیمش کنیم، یه بخش AD یه بخش HD، که AD میشه همون نقص تمرکز و بخش HD میشه همون بیشفعالی و تکانشگری، که حالا اون تکانشگری توی این اسم نیست، ولی اگه بخوایم تخصصی تر بهش اشاره کنیم به نوعی محسوب میشه جز اون قسمت. به زبان DSM-ی هر کدوم از این بخش ها 9 تا علامت رو در بر میگیرن، و اگه شما حداقل 6 تا علامت رو در 6 ماه گذشته در چند تا موقعیت نشون داده باشید، تشخیص ADHD رو دریافت میکنید. و اولین نکته مهم اینه که برای اینکه این تشخیص رو دریافت کنید، لازم نیست که حتما هر دو بخش رو داشته باشید. شما میتونید 6 تا علامت نقص تمرکز رو پر کنید و ما بگیم که شما ADHD دارید و علائم بیشفعالی رو مثلا نداشته باشید. در این حالت از اون طرف شما میتونید 6 تا علامت بیشفعالی تکانشگری رو پر کنید، علائم نقص تمرکز رو نداشته باشید، ولی ما باز میگیم که شما ADHD دارید. و در یه حالت دیگه هم شما میتونید از هر دو بخش علائم لازم رو پر کنید و ما باز میگیم که شما ADHD دارید. یعنی ADHD یک اسم کلی برای 3 جلوه متفاوت از یک اختلال هست که میتونه یا نقص تمرکز باشه، یا بیشفعالی تکانشگری باشه، و یا اینکه هر دوتا با هم باشه. حالا اون 18 تا علامت DSM رو دیگه من اینجا براتون دونه دونه نمیگم، میتونید به راحتی توی گوگل سرچ کنید و پیداشون کنید. اگه بخوام به طور کلی در مورد مهمترین علائم یا جلوه های ADHD براتون بگم، وجود ADHD چند تا بلای کلی سر ذهن طرف و به نوعی سر رفتارهای فرد میاره. یکیش اینه که فرد در بازداری رفتارهای خودش به شکلهای مختلف به مشکل میخوره. اگه فرض کنیم که مثلا ما ذهنمون یک پردازنده مرکزی داشته باشه که ما به این پردازنده سری فرمانهایی بدیم و بعد انتظار داشته باشیم که این فرمانها تبدیل به رفتارهایی بشن، در ذهن ADHD این قضیه به شکل افراطی نقص داره. مثلا شما سر صبح تصمیم میگیری که مطالعه کنی، ولی ذهنت همچنان دوست داره که مثلا تو اینستاگرام بچرخه، آهنگ گوش بده، تلویزیون ببینه، هر کار متفرقه بکنه غیر از اون تصمیمی که شما گرفتی و برای الانت یا آیندت مهمه. پس در واقع تو یه جورایی در هدایت و بازداری رفتارهای خودت به مشکلات اساسی برمیخوری، که خب این جلوه کلی میتونه هم یک سری از علائم نقص تمرکز رو در بر بگیره و هم یک سری از علائم بیشفعالی تکانشگری. توی بحث نقص تمرکز مثلا شما در برنامه ریزی به مشکل میخوری. مثلا بچه ها و هم بچه ها هم نوجوان ها و هم بزرگ سال های ADHD معمولا توانای برنامه ریزی و جلو رفتن بر مبنای برنامه ریزی رو اصلا ندارن و نمیتونن همین توانایی رو پیدا کنن. یعنی آموزش پذیر هم نیست، یعنی ذهن یه طوری ست شده، یه طوری تنظیم شده که اصلا برنامه روی ساختار عمل کردی ذهن، ساختار کار کردی ذهن نمیشینه. و و خب به خاطر همین فرد در دنبال کردن تکالیف و تسک های خودش هم به مشکل میخوره، مخصوصا تکالیفی که از دنیای بیرونی به فرد محول میشه. حالا میخواد یک مسئله ساده توی روابط اجتماعیش باشه یا تکالیف تحصیلی باشه، تکالیف شغلی باشه. فرد اصطلاحا در موقعیت های مختلف یا در ستینگ های مختلف در دنبال کردن کارهایی که براش مهمه و جز ملزومات روزمره زندگیش محسوب میشه، این مشکل رو به کرات و به صورت تکراری و مداوم تجربه میکنه. اون سمت هم در بخش بیشفعالی تکانشگری، عملا اون بیشفعالی تکانشگری به خاطر عدم توانایی در بازداری رفتار اتفاق میفته. یعنی مثلا کودکی که به نوعی خیلی بازیگوشه، در واقع نمیتونه رفتارهاشو به اون کانالی که باید هدایت کنه. مثلا ممکنه پدر مادر بگه تو الان باید این کار انجام بدی یا در این موقعیت آروم بشینی، ولی کودک همچنان کار خودش انجام میده. مثلا نمیتونه یه جا بشینه، نمیتونه صف وایسادن رو تحمل کنه، نمیتونه یه جا در انتظار موندن رو تحمل کنه و یک جور جلوه‌های رفتاری از خودش نشون میده که ما اصطلاحا میگیم بیش‌فعاله. و از سمت دیگه تکانشگری منظورمون اینه که یک سری تکانه ها یا ایمپالس های خودش رو نمیتونه تحمل کنه. یه نمونهش غذا خوردنه که یکی از مشکلاتی هم که ADHD ها تجربه میکنن، هم در سن پایین تر و هم در سن بالاتر، اینه که ممکنه پرخوری زیاد انجام بدن. پرخوری یک نوع رفتار تکانشگرانه است. بعضی از این افراد به سمت اعتیاد به الکل و مواد اینجور چیزا میرن که این باز یک فرمی از تکانشگریه. به خاطر همین تکانشگری ممکنه فرد در روابط عاطفیش به مشکل بخوره، در ستینگ های دیگه، موقعیت های دیگه به مشکل بخوره. و باز به خاطر همین تکانشگری مثلا ممکنه معتاد به گیمینگ بشه، معتاد به پورنوگرافی بشه، معتاد به شبکه های اجتماعی اینترنت بشه. مثلا وقتی فرد میره توی فضایی مثل اینستاگرام، روی رفتارهاش در اون فضا خیلی کنترل نداره. ممکنه فرد 3 ساعت 4 ساعت توی اکسپلورر اینستاگرام وقت بگذاره، مثلا حالیش نشه چجوری گذرونده و اصلا هر چقدر هم تلاش میکنه جلو این رو بگیره موفق نمیشه. جدا از این موضوع، پژوهش‌ها نشون میدن حدود 75% ولی حتی بیشتر ADHD و مشکلات خواب دارن و این مشکلات به دو شکل کلی خودش رو نشون میده. یکی این که فرد صبح در جدا کردن خودش از تخت مشکل داره، یعنی ممکنه فرد بیدار شه ولی تا نیم ساعت، یک ساعت، بعضا 2-3 ساعت نمیتونه خودش از تخت جدا کنه. یعنی انگار که ذهن لود نمیشه، سیستم عامل ذهنش بالا نمیاد. یعنی تو چشمات بیدار میشه، از یه جنبه بیداری، ولی اونقدر بیدار نیستی که بتونی خودت رو از تخت جدا کنی و بری به کارت برسی. و از اون طرف هم شبا توی به خواب رفتم و خسته شدن مشکل دارن. یعنی ممکنه حتی از یه ساعتی ذهن جایی که خسته بشه، شما احساس کنید که بیشتر بیدار شده و فرد کلن خیلی دیرتر از حالت عادی و میانگین بخوابه. و خب بعد این یه سیکل معیوب درست میکنه که شما اونور هر چقدر دیرتر بخوابه، اونور هم صبح زودتر بیدار شدن سخت‌تر میشه. و جالب اینجاست که وقتی فرد مداخله میکنه، مثلا هر از چنگای اینو حالا به دلایل مختلف درست میکنه، باز دوباره بازگشت میکنه به این حالت. یعنی خط پایه‌ای هست که انگار همش میخواد وضعیت خوابش رو به هم بریزه و هر چقدر این اوضاع رو درست کنه، باز همیشه گرایش به بازگشت به اون خط پایش خواهد داشت، مگر اینکه توی شرایطی قرار بگیره خب که صبح مجبور باشه صبح از خواب بیدار شه. یعنی یک جور شرایط بیرونی باشه که این الزام رو به وجود بیاره صبح طرف مثلا صبح زود از خواب پاشه. و خب این یعنی اینکه به نوعی بودن الزام بیرونی به نفع ADHD هست. در نهایت یه همچین چیزی نیاز دارن تا مجبورشون کنه صبح خود زودتر از خواب باشن. جدا از بحث خواب، یه مشکل دیگه که ADHD ها دارن حساسیت پذیری یا واکنش پذیری زیاد هیجانی یا احساسیه. یعنی ADHD ها ممکنه از نظر دیگران در محیط های اجتماعی خیلی آدم حساسی به نظر بیان و این حساسیت باعث میشه که روی کنترل هیجاناتشون، روی مدیریت هیجاناتشون هم به مشکل بخورن. و یه جایی که این میتونه خیلی خودشونشون بده توی روابط اجتماعی با دیگران هست و دیتاهای پژوهشی، داده‌های پژوهشی هم نشون میدن که فرد توی روابط مختلفش مشکلات زیادی رو تجربه میکنه. حالا هم روابط خانوادگی، هم روابط دوستانه توی مدرسه، دانشگاه و هم حتی روابط با همکاران توی محیط‌های شغلی. منظورمون از این واکنش پذیری و حساسیت بالای احساسی هم اینه که مثلا یک چیزی که در یک فرد به صورت میانگین به صورت نرمال یه حدی از واکنش رو بیدار میکنه، ممکنه در یک فرد ADHD اون واکنش یه خورده اغراق‌آمیزتر به نظر بیاد یا بیش از اندازه به نظر بیاد. مثلا اگه واکنش شما در حالت عادی به یک واکنش عدد 50 باشه، ممکنه واکنش یک ADHD عدد 70 باشه، عدد 80 باشه. به خاطر همین ممکنه یک فرد ADHD توی روابط زود رنجتر باشه، یه خورده دمدمی مزاجتر باشه و مثلا زودتر ناراحت بشه، زودتر بهش بر بخوره و بیشتر اذیت بشه سر یه سری چیزها. یه مشکل دیگه هم که در افراد ADHD زیاد دیده میشه، خیال پردازی بیش از حد. یعنی فرد ممکنه ساعت‌های زیادی در طول روز توی فانتزی باشه، تو سر خودش باشه و بره تو آینده بیشتر و در مورد آیندهش خیال پردازی کنه و این خیال پردازی به حدیه که روی عملکرد روزانش تأثیر منفی میذاره. یعنی ما این خیال پردازی به صورت میانگین به صورت نرم در همه آدم‌ها داریم تا حدی، منتها در یک فرد ADHD، در یک ذهن ADHD از اون حالت نرمش خارج میشه، از اون حالت میانگینش خارج میشه و اینقدر گاهی زیاد میشه، اینقدر پررنگ میشه که میتونه روی عملکرد روزمره فرد هم مداخلات جدی انجام بده. اینا یک سری نکات تشخیصی کلی بود که در مورد ADHD باید بدونید و یه سری از نشانه هایی هم که بهتون گفتم، به نوعی نشانه های حتی فرادی SME هم هستن. یه سری از اینها به طور مستقیم تو DSM نیومدن، مثل بحث خواب یا مثل حساسیت پذیری ADHD، حساسیت پذیری هیجانی در ADHD، اما خب پژوهش‌ها مخصوصا توی 15 سال اخیر نشون میدن که اینا خیلی جلوه های مهمی از اختلال هستن و احتمالا حتی در آینده به اون نشانه های DSM هم اضافه میشن. اما یه نکته خیلی مهمه دیگه در مورد بحث تمرکزه که در واقع یه سوی برداشت هایی در مورد مشکل تمرکز در این افراد وجود داره و خیلی اوقات ممکنه همین هم باعث بشه که فرد به اشتباه بعضا فکر کنه که ADHD نداره، که در ADHD نداره در حالی که واقعا مشکلش همچنان ADHD هست. اگه شما توانایی تمرکز کردن رو یک طیف در نظر بگیرید و یک سر طیف رو مثلا بذاریم حواس پرتی خیلی افراطی و اون سر طیف هم بذاریم تمرکز خیلی افراطی، مشکل فرد ADHD این نیست که صرفا همیشه قرار روی اون قطب حواس پرتی افراطی بمونه. مشکل اساسی فرد ADHD اینه که بین هر دو طرف قطب در نوسانه. یعنی یک فرد ADHD گاهن حواس پرت در یک موقعیت و تمرکز نداره روی یک کاری، مخصوصا مثلا موقع خوندن کتاب، خوندن یک کتاب درسی، فرد متن رو میخونه ولی انگار اون اطلاعات لازم رو از متن دریافت نمیکنه، به دلیل اون متن توی حافظه فعال به درستی پردازش نمیشن و بعد به درستی هم به حافظه بلند مدت انتقال پیدا نمیکنن. برای همین معمولا درس خوندن برای این افراد خیلی سخته، عذاب آوره. اما اینطوری هم نیست که این فرد همیشه روی این حالت حواس پرتی مطلق باقی بمونه و گاهی هم میبینیم که فرد نوسان میکنه به اون سر طیف و در هنگام انجام یک سری فعالیت ها بیش از اندازه تمرکز داره، یعنی اینقدر تمرکز داره که هیچ چیزی دیگه حواسش رو پرت نمیکنه، که اصطلاحاً به این حالت میگن حالت هایپر فوکست. و این نشون میده که مشکل اصلی فرد ADHD در بحث تمرکز پیدا نکردن اون حد وسط یا تعادله توی این طیف تمرکز. یعنی فردی که ADHD نیست این توانایی رو داره که بتونه اون تعادل رو هم پیدا کنه. مثلا وقتی داره کتاب درسی میخونه، یک فعالیت شغلی انجام میده، یک تکلیف مهم انجام میده که به یک سری توانایی های شناختی نیاز دارن، اون حد وسط رو میتونه توی تمرکزش پیدا کنه، یعنی اون حدی که لازم داره رو دریافت میکنه تا بتونه به اون کاره برسه، به اون تکلیفه برسه و کارش رو جلو ببره. اما فرد ADHD حالا بر حسب اینکه اون موقعیت چیه، اون باف چیه و چه توقعاتی ازش میره، بین اون دوتا سر قطب این تیف در واقع همش در نوسانه و این میتونه مستقیما یکی از اون سوء برداشته یا برداشته اشتباه از بین ببره که ADHD صرفا فقط نداشتن تمرکزه، در حالی که اینطوری نیست. یعنی یک فرد میتونه ADHD باشه و گاهن در یک سری موقعیت هایی تمرکزش حتی از حالت عادی میانگین افراد دیگه هم بیشتر باشه، که معمولا هم این حالت زمانی اتفاق میفته که شما در حال انجام یه فعالیتی هستید که دوستش دارید، براتون جذابیت داره، بهش علاقه مندید و به نوعی اون کنجکاوی درونی و کودکانه شما رو قلقلک میده و در اون حالت شما وارد اون حالت هایپر فوکس میشید. و خب طبیعتاً یه سری جا مثلا موقع درس خوندن همین خودش رو نشون میده. یعنی اگه یه درسی باشه که برای شما بورینگ، خسته کننده است، عذاب آوره، شما میرید رو اون قطب حواس پرتی افراطی، یعنی اصلا نمیتونید ارتباط برقرار کنید. اما از اون طرف اگه یه درسی باشه که برای شما جذاب، دوستش دارید و کنجکاویتون رو قلقلک میده، یا میرید اون سر طیف و بیش از اندازه تمرکز دارید و اصلا یه طور متفاوتی زمان براتون میگذره. این نکته خیلی مهمی است که درباره بخش در واقع اون قسمت خود تمرکز ADHD باید بدونید که به اشتباه جا افتاده. یه نکته خیلی مهم دیگه اینه که ADHD فقط مختص کودکان نیست و من خیلی روی موضوع تاکید میکنم از این جهت که متاسفانه یک سری از روانشناس‌ها، درمانگرها و حتی روانپزشک‌ها هم اینو نمی‌دونن. یعنی اگه یک زمانی پیش یک درمانگر رفتید یا حتی پیش یک روانپزشک رفتید و دیدید که در بزرگسالان این موضوع رو به رسمیت نمی‌شناسه، خیلی تعجب نکنید. من خودم شخصا اینو تجربه کردم و هر چنگای داستان‌های رو می‌شنوم که دیگران هم دارن اینو تجربه می‌کنن. حالا چرا این اتفاق میفته؟ دلایل زیادی داره، دلایل مختلفی داره. یکیش اینه که خب یک سری از روانشناس ها اصلا این تشخیص گذاری رو قبول ندارن و به رسمیت نمیشناسن. یه سر دیگه‌ش هم اینه که خب مطالعه ندارن خیلی، مخصوصا مقالات جدید رو نمیخونن یا همون رفرنسی که داشتن رو هم خیلی با دقت یا با کیفیت بالایی نخوندن یا جدی نگرفتن و همه اینها باعث میشه که اصلا وجود این اختلال در بزرگسالان رو به رسمیت نشناسن یا تایید نکنن. اون درمانگرهایی که گفتم که حالا اصلا وجود اختلال رو قبول ندارن، همون برمیگرده حالا به فلسفه کاری و روی کردشون که مثلا از همون تشخیص گذاری DSM که گفتیم اصلا استفاده نمی کنن. و خب همه این موضوعات به طور کلی مشکل خیلی بزرگ درست میکنه و برای اینکه بهتون نشون بدم مشکل چیه، یه مثال براتون میزنم. فرض کنید که یک نفر کمکاری تیروئید داره و وزنش رفته بالا، 20 کیلو اضافه وزن پیدا کرده و خب فرد نمیدونه کمکاری تیروئید داره، مراجعه میکنه حالا یا به یک پزشک یا یک متخصص تغذیه و میگه که آقا من وزنم رفته بالا، میخوام وزنمو کم کنم. خب حالا فرض کنید که اون متخصص به دلایلی پدیده کمکاری تیروئید رو اصلا به رسمیت نمیشناسه. طبیعیه که در این حالت ما انتظار داشته باشیم که راه حلایی که داره میده یا حرفایی که میزنه در مورد مشکل فرد حرفای دقیق و درستی نیستن و راه حلاش هم به درد خاصی نخواهند خورد. چرا؟ چون این اضافه وزن، این چاقی داره به خاطر یک پدیده بیولوژیک، یک پدیده فیزیولوژیک در بدن رخ میده و مثلا اگه اون متخصص بیاد بگه که آره تو فقط باید لایف استایل تو عوض کنی، مثلا ورزش کنی، تغذیه رعایت کنی، این بحثا، وقتی فرد میره این کار انجام میده عملا باز اتفاقی نمیفته، یعنی وزن پایین نمیاد، حتی ممکنه باز بیشتر بشه. و دلیلش هم اینه که یک متغیری داره این وضعیت رو کنترل میکنه، این شرایط رو هدایت میکنه که از دید اون متخصص پنهانه، یعنی حالا اون متخصص نفهمیده یا اینکه اصلا قبول نداره به رسمیت نمیشناسه. موضوع در مورد ADHD هم دقیقا همینه. ADHD یک وضعیت بیولوژیکه، یک وضعیت در واقع عصبی شناختی است در دستگاه عصبی فرد، در مغز فرد، در ذهن فرد، که باعث یه سری جلوه هایی میشه و اون جلوه ها در عملکرد فرد، در رفتارهای فرد و در حالتهای ذهنی درونیش یک سری جلوه هایی دارن، باعث یک سری مداخلاتی میشن، بعضن یک سری مشکلاتی در عملکردش ایجاد میکنن. و اگه شما این پدیده رو به رسمیت نشناسید، طبیعیه که انتظار داشته باشیم که راه حلایی هم که براش میدی راه حلای درستی نیستن و در دراز مدت حتی ممکنه به فرد بیشتر هم آسیب بزنید. و خب مثلا من بارها و بارها این رو شنیدم که افراد با درمانگری کار کردن که رویکرد روانکاوی داره و مثلا خیلی از روانکاوها اصلا از تشخیص گذاری DSM استفاده نمی کنن و در اون حالت ممکنه خب از یه طرف که اصلا وجود داشتن ADHD در فرد به رسمیت شناخته نمیشه، تشخیص داده نمیشه، یعنی شما یک واقعیتی که وجود داره و ما رد پاش سرنخاش رو کاملا داریم اینا میبینیم، داری عملا انکار میکنی، نادیده میگیری و در این حالت ممکنه حتی گاهی فرد رو به خاطر اون جلوه های اختلال سرزنش کنی که این یک مصداق استیگما داره، مصداق برچسبنی داره. و از یه طرف دیگه هم باز عملا راه حل درستی نداری که بهش نشون بدی. و حالا متاسفانه یا خوشبختانه همیشه واقعیت در نهایت خودش رو نشون میده، یعنی شما بالا بری پایین بری خودت به هر در دیواری بکوبی، اگه ADHD داشته باشی ADHD در صورت این جلوه ها رو در تو نشون میده و با تو باقی میمونه. و ما الان میدونیم که این اختلال مختص کودکان نیست. اگه آمار شیوعش رو بخوام بهتون بگم، برآوردها میگن که بین 5-8% کودکان اختلال رو دارن و شاید در یک حالت میشه گفت خوشبینانه حداقل 2/3 اینها این اختلال رو تا بزرگسالی و ادامه عمر نگه میدارن، یعنی حداقل 3-5% افراد بزرگسال در کل دنیا، یعنی در هر جمعیت ADHD رو دارن در سن بزرگسالی. و باز در این مورد یه چند تا نکته هست که باید بدونیم. یکیش اینه که معمولا در سن پایین تر اون جلوه از اختلال که پررنگ تره اون جلوه بیشفعالی تکانشگریه که پررنگ تر دیده میشه، مثلا جلوه های بیرونی داره، یعنی حتی افراد ممکنه تشخیص بدن که این فرد یه مشکلی داره به خاطر اون بحث بیشفعالی. و اون جنبه از اختلال که انگار درمان پذیره و قابل از بین رفتن همون قسمت بیشفعالی تکانشگریشه، حالا تکانشگریش هم خیلی نه، بیشتر همون بخش بیشفعالی که سن که میره بالاتر اون کمرنگ میشه و جلوه دیگه از اون حالت بالینی و اختلال طور بیرون میان، یعنی ممکنه فرد هر از چنگای توی موقعیت های باز اون علائمو نشون بده ولی دیگه اونقدر شدت نداره که بگیم فرد الان مشکل بیشفعالی هم داره. و این یعنی اینکه فرد وقتی سنش میره بالاتر و مثلا 18 سالگی رو رد میکنه و وارد دوران بزرگسالی میشه، اون قسمتی از ADHD که باقی میمونه و فرد رو آزار میده همون علائم نقص تمرکزه. و اون دست اون علائم کلی هم که در ابتدای این اپیزود براتون یکم توضیح دادم و باز کردم، معمولا جلوه های از مشکلاتی هستن که بزرگسالان در ADHD تجربه میکنن. مسئله بعدی هم اینه که خیلی اوقات مثلا ممکنه فرد حتی تا یه سنی اونقدر چیزی بروز نده که حالا یا خودش یا دیگران متوجه بشن که این فرد اختلال داره و بعد در بزرگسالی خب یه اتفاقاتی میفته که فرد به این فکر میفته که به نظر میاد یه اشکالی در من هست و من شاید باید برم دنبال درمانش. چون ما میگیم که ADHD یک اختلال عصبی رشدیه، یعنی از همون سینی رشد مسیر رشدی دستگاه عصبی رو به سمت متفاوتی میبره، افراد هم که در بزرگسالی تشخیص ADHD رو دریافت میکنن معمولا از سن پایین تر اختلال رو داشتن، اما اختلال به یه دلایلی در اینها پنهان مونده. مثلا یکی از متغیرهایی که میتونه تا یه حدی وجود ADHD رو تعدیل کنه بحث ضعیف هوشیه و افرادی که ضعیف هوشی بالاتری دارن از یه حدی بالاتره به صورت خودآگاه یا حتی ناخودآگاه مثلا ممکنه یه راهبردهای مقابله‌ای برای خودشون پیدا کرده باشن که در سن پایین‌تر علائم ADHD رو میپوشونه و نشون نمیده که فرد واقعا یه اختلال داره یا یه مشکل اساسی داره. و و فرد در اون سن پایین‌تر دووم میاره، به نوعی مشکل خاصی براش پیش نمیاد، میاد بالاتر. از یه جایی بعد 18 سالگی که تکالیف سنگین‌تر میشن، مشکلات بیشتر میشن و اینا، به نوعی اون علائم دیگه کم کم میزنن بیرون و جلوه های اختلال نمایان میشن. حالا اینکه ADHD در واقع از کی و کجا خودش رو نشون بده در هر فرد متفاوته. در بعضی از همون کودکی در سن ابتدایی خودش رو نشون میده، در بعضی ها در دوران راهنمایی یا دبیرستان نمایان میشه، در بعضی ها موقع کنکور پشت کنکور موندن نمایان میشه، و در بعضی هم ممکنه حتی بعد ورود فرد به دوران بزرگسالی هم تا مدت ها تشخیص داده نشه. تا حالا کی انقدر تاثیر منفی بذاره، انقدر تاثیر بد بذاره تا فرد در واقع به این شک کنه که نکنه یه مشکلی در من هست. و اینجا میرسیم به یه نکته دیگه که بعضی اعتقاد دارن که در حال حاضر مخصوصاً ADHD داره overdiagnosed میشه، یعنی بیش از اندازه تشخیص داده میشه، و برای این هم یه سری پژوهش انجام شده در چند سال اخیر و جالب بدونید که نتیجه برعکسی گرفته شده، یعنی نه تنها بیش از اندازه تشخیص داده نمیشه، بلکه خیلی کمتر از میزان لازم تشخیص داده میشه و افراد دارن براش درمان دریافت میکنن. و یک پژوهشگری که به طور مشخص خیلی گسترده این مسئله رو بررسی کرد در بزرگسالان، متوجه شد که زیر 20% افراد مبتلا در طول زندگی تشخیص و درمان مناسب رو دارن دریافت میکنن. توی مقالات قدیمی تر هم من یادم یه عدد 90% هم گفته شده بود که 90% بزرگسالان ADHD اصلا در طول زندگی تشخیص ADHDشون نمایان نمیشه و به نوعی با همون مشکلات زندگی میکنن و ادامه میدن بدون اینکه بفهمن دقیقا چه خبره، چه اتفاقاتی داره میفته و چرا توی سری حوزه های مشکلات رو دارن تجربه میکنن. این موضوع هم خودش یه دلیل خیلی مهم میداره، اونم اینه که ما گاهن وقتی در مورد مثلا انجام دادن کارا صحبت میکنیم، این برداشت در ما هست که همه آدم ها صرفاً روی انجام کارها باید یک کنترل کامل ارادی داشته باشن، و وقتی یک نفر این کنترل رو نشون نمیده، ما به این فکر نمی کنیم که یک اختلالی وجود داره، ما برچسب تنبلی یا اهمالکاری می زنیم و فرد رو به خاطر اون تنبلی یا اهمالکاری سرزنش می کنیم، و به خاطر یه همچین پدیده اجتماعی و فرهنگی، وقتی یک فرد هم در طول زندگیش همواره تنبل یا اهمال کار به نظر اومده، به این فکر نمی کنه که مثلا نکنه من یک اختلالی دارم یا مثلا یه مشکلی هست در ذهن من که باعث یه همچین چیزی میشه. فرد واقعا خودش رو تنبل یا اهمال کار میبینه و ممکنه بیفته توی سیکلی که خودش رو به خاطر این موضوع سرزنش کنه. در واقع این تصور رو داره که باید تحت کنترل ارادیش باشه و خودش داره کم کاری میکنه که این اتفاق نمیفته، و تهش هم ممکنه بره دنبال حالا راههایی که به نوع این کنترل ارادی رو درش به وجود میاره. مثلا یک دست از دنبال کنندگان محتوای خودیاری یا سلف هلپ در دل همین پادکست و کتاب و تو تمام این فضای مجازی و غیره، افرادن که ADHD دارن و نمیدونن که ADHD دارن. یعنی فرد این تصور رو داره که حالا تنبلیش، اهمال کاریش یا تمام کمکاری هایی که در طول زندگی داشته در واقع به خاطر کمکاری ارادی خودش بوده، و دنبال راه حل هایی میگرده که بتونه اینو اصلاح کنه و خبر نداره که یه کاندیشنی هست مثل همون کمکاری تیروئید که مثال زدم که دلایل زیستی داره، دلایل فیزیولوژیک داره داخل دستگاه عصبی شما، و اون کاندیشنه که داره باعث میشه شما نتونید. یعنی اولا اون پدیده تنبلی یا اهمالکاری وجود خارجی نداره، و یه سری از آدم ها هستن که اصلا انجام دادن یه سری کارا اونقدر که فکر میکنیم براشون سخت نیست، یعنی هیچ درکی از تنبل بودن ندارن، چون مثلا تو ذهنشون یه همچین پدیده تعریف نشده، طرف به راحتی میره اون کار رو انجام میده. و اگه فرد ADHD نمیتونه، دلیل داره، و دلیلش هم همون چیزیه که براتون باز کردم. و یه موضوع خیلی جالب دیگه هم که وجود داره اینه که خیلی اوقات افراد ADHD به خاطر اینکه نمیدونن ADHD چیه، مشکلات دیگه ای کم کم پیدا میکنن. یعنی از یه طرفی فرد خب یه جور حس ناکامی و شکست خوردن داره در طول زندگی، چون معمولا افراد ADHD در بافت‌های مختلف شکست‌های زیادی هم تجربه می‌کنند. شکست تحصیلی و شغلی یکی از بارزترین هاشه، مثلا فکر کنم تا 30-40% مثلا ترک تحصیل یا ادامه ندادن تحصیل در افراد ADHD بالاتر از جمعیت سالمه. این موضوع در مورد شغل هم صدق میکنه، در عدم پیدا کردن یک شغل یا دنبال کردن یک شغل، ادامه دادن یک شغل، یا گاهن یه چیزی که اصلا خصلت بچه های ADHDه اینه که چندین بار تغییر مسیر میدن، حالا میخواد تغییر رشته باشه، تغییر شغل باشه، چون دنبال کردن یه مسیر تحصیلی و شغلی براشون سخته. ممکنه حالا بعد یه مدت یا توش احساس ناتوانی پیدا کنن یا کلن دلشونو بزنه، براشون خسته کننده بشه، بورینگ بشه و میگردن دوباره دنبال یه چیز جدید، دنبال یه محرک جدید که اونا رو از اون حالت کرختی بیرون بیاره. و به خاطر همین خب فرد ممکنه از یه طرفی اصلا بعد یه مدت افسرده بشه، یعنی افسردگی مشکل خیلی شایع همزمانی که با ADHD بالا میاد، از یه طرف دیگه استراب هم خیلی درصد همزمانی بالای با ADHD داره، یعنی خیلی از افراد ADHD معمولا مشکلات استرابی هم دارن. و یه الگوی خیلی جالب دیگه هم در وجود ADHD اینه که می‌بینیم ADHD ها بعد مدتی وسواس پیدا میکنن، یعنی خودشون ناخودآگاه میدونن که ذهنشون همش میخواد رها کنه اینا رو، در جواب به این رها کردن یک جور وسواس و کمالگرایی درست میشه تو ذهنشون تا اینا رو کنترل کنه. ولی خب چون وسواس و کمالگرایی هم باز قطب افراطی اون سمت رها شدنه، فرد واقعا در عذابه، یعنی اون تعادل وسط رو پیدا نمیکنه، یا میره رو اون قسمت رهایی و کلا ول کردن همه چیز، یا از اون ور میره روی اون بخش وسواس و کمالگرایی و نیاز به کنترل کردن همه چی و غیره. و خیلی اوقات هم وقتی فرد ADHD مراجعه میکنه برای گرفتن درمان، فرد شکایتش مشکلات تمرکز یا ADHD نیست، خیلی از اینا نمیدونن اصلا ADHD چیه و با شکایت افسردگی یا استراب یا وسواس یا مشکلات دیگه میرن دنبال درمان. و یه عددی هم بود که فکر کنم دور بر 30% بود که میگفت که حدود 30% بزرگسالان ADHD که به کلینیکای روانشناسی یا روانپزشکی مراجعه کردن با شکایت از مشکلات دیگه اومدن جلو، یعنی مثلا فرد اومده گفته آقا من افسردم و میخوام افسردگیمو درمان کنم، یا نمیدونم استراب دارم، وسواس دارم، میخوام اینو درمان کنم. و این یه نکته بالینی خیلی مهم برای تمام تراپیست‌ها و روانپزشکاست که اینو باید در نظر بگیرن که خیلی اوقات ممکنه افسردگی، استراب یا وسواسی که فرد داره تجربه میکنه یک علت زیربنایی داشته باشه که پنهان مونده، و اون علت زیربنایی میتونه ADHD باشه. برای همین حداقل من میتونم توصیه کنم که خیلی از مراجعینه که با این شکایت ها مخصوصا میان دنبال درمان، به نظر من باید توسط درمانگر، یعنی روانشناس یا روانپزشک، حتما چک بشه این مسئله که همون اول مطمئن بشه اینا ADHD ندارن. چون اگه شما بفهمید که این فرد ADHD داره، باید زوم کنید روی ADHDش، یعنی اون افسردگی داره به خاطر ADHD شکل میگیره، اون استراب داره به خاطر ADHD شکل میگیره، یا اون استراب به خاطر ADHD داره بالا میاد. و شما اگه بتونید یه کاری کنید که فرد با ADHDش کنار بیاد، خیلی اوقات من اونگو رو دیدم که اون استرابه یا افسردگی یا وسواسه به صورت خودکار خیلی میاد پایین یا تعدیل میشه و دیگه از اون حالت آزاردهندگی برای فرد بیرون میاد. علت زیربنایی بودن ADHD هم همون چیزیه که گفتم، اینکه این یک کاندیشن بیولوژیکه، یک کاندیشن در واقع عصبی شناختیه و باعث شده که دستگاه عصبی یک مسیر رشدی متفاوت رو طی کنه و وقتی شکل گرفته، شما باید شکل گرفتن اون پدیده رو رسمیت بشناسید و اگه این کار رو نکنید، عملا دارید تیرای اشتباه پرت میکنید. مثلا اون مثالی که تو کمکاری تیروید زدم، دارید به فرد مثلا میگید که آره تو الان فقط باید لایف استایل تو عوض کنید تا مشکلت حل بشه، در حالی که در واقعیت شما باز هم خواهید دید که جواب نمیده. و چرا جواب نمیده؟ به خاطر اینکه یک وضعیت زیستی، یک وضعیت فیزیولوژیکه که داره اون علائم رو هدایت میکنه. و باعث میشه که فرد اون مشکل اضافه وزن پیدا کنه و داستان ADHD هم دقیقا همینه. به خاطر همین من تاکید دارم که تراپیست همیشه باید اون اول کار محسن کسایی که با شکایت های افسردگی استراب وسواس میان جلو حتما چک کنن، یعنی مطمئن بشن که فرد ADHD نداره. و اگر درست هم اول بفهمید خیلی بهتر خواهد شد اگر بتونید زوم کنید به اون سمت و تمرکز اصلیتون رو بذارید تو اینکه با ADHD فرد میخواد چیکار کنید. خب فکر میکنم تمام نکته های لازم تشخیصی و اون مواردی که میخواستم بهتون بگم و گفتم. فقط در مورد بحث درمانش چند تا موضوع دیگه که باید در نظر بگیرید، یکی اینه که خب اگه ADHD در بزرگسالی در فرد دیده میشه و تا الان باقی مونده، یعنی اینکه احتمالاً تا پایان عمر با فرد باقی میمونه و علائم ADHD به طور کلی قابل حذف شدن نیستن و به طور مشخص در یک بافت یا موقعیت‌های خاصی همواره دوباره بالا خواهند اومد. یعنی شما میتونید تصور کنید که یک خط پایه دارید در موقعیت‌های مشخصی و وقتی در اون موقعیت قرار میگیرید شما همواره گرایش خواهید داشت به بازگشت به اون خط پایت. مثلا اگه مشکل نقص توجه یا نقص تمرکز دارید، هر موقع که بخواید یک تکلیف نوشتاری آکادمیک انجام بدید اون علائم ADHD قرار بالا بیان و حداقل شما رو برای اون چند روز اول اذیت کنن تا حالا شما یاد بگیرید چطوری اون قضیه رو دور بزنید یا باهاش کنار بیاید تا علائم میخوره فروکش کنن و شما بتونید به کاراتون برسید. و این به خودی خود یعنی اینکه ADHD درمان قطعی نداره، یعنی علائم ADHD قابل حذف شدن نیستن و حتی اگه شما دارو هم مصرف کنید، کاری که دارو میکنه اینه که علائم رو به طور موقت در طول روز برای شما میاره پایین شد تا شما بتونید با کارتون برسید. مثلا اگر همون داروهای اصلی یعنی داروهای محرک مثل ریتالین رو مصرف کنید، وقتی یه دوز ریتالین مصرف میکنید برای چند ساعت تمرکزتون یه خورده میره بالاتر شد شما بتونید اون تسک انجام بدید. و مثلا وقتی صبح یه دوز ریتالین مصرف میکنید تا همون 2-3 ساعت صبح میتونید کار کنید. بعد اگه بعد از ظهر دوباره میخواید کار کنید، دوباره قبلش باید بعد از ظهر یه دوز مصرف کنید، حتی مثلا غروب دوباره باید یه دوز مصرف کنید، یه شب یه دوز مصرف کنید. و داستان قرص اینطوریه، مثلا شما اگه فردا هم بخواید دوباره به کارتون برسید دوباره باید دارو از اول مصرف کنید و این داستان همیشه همینطوری باقی میمونه. نکته خیلی مهم درمانی که به نظر من در مورد ADHD وجود داره اینه که فرد باید بتونه در محیط درمانی به یک پذیرش کامل هیجانی در مورد وجود خود ADHD برسه. یعنی شما از لحاظ احساسی کاملا به این درک و پذیرش برسید که خب ADHD در من وجود داره و من نمیتونم حذفش کنم و اوکی اگه نمیتونم حذفش کنم حداقل از اینجا به بعد چطوری یاد بگیرم که باش زندگی کنم و در عین اینکه ADHD وجود داره یاد بگیرم که همچنان به کارم برسم، بتونم حالا تو روابطم بهتر بشم، توی محیط تحصیلیم بهتر بشم، توی محیط شغلیم بهتر بشم و دیگه حتی وجود علایم اونقدر آزارم نده. و این چیزیه که امکان پذیره، یعنی شما حتی با یک درمانگر میتونید یه مدت روی این قضیه کار کنید و اگه این پذیرش احساسی در شما شکل بگیره چند تا اتفاق مثبت میفته. یکی اینکه اون سرزنشی که در ذهن شما وجود داشته از بین میره، یعنی شما دیگه خودتون رو بابت داشتن اون علائم سرزنش نمی کنید. یه چیز دیگه که افراد ADHD معمولا دارن اینه که یک جور احساس نقص یا شرم درونی به خاطر اون علائم داشتن در طول زندگی و خب اون شرم هم وقتی در شما پایین بیاد، اون حس ناقص بودن در شما پایین بیاد، خب شما خیلی میتونید حالتهای هیجانی و احساسی بهتری تجربه کنید. از یه طرف دیگه خب ما یه حالت شخصیتی داریم بهش میگیم بزرگسال سالم و معمولا در فضای درمانی در یک درمان مناسب بزرگسال سالم همه افراد تقویت میشه و وقتی اون بزرگسال سالم تقویت میشه همون به شما کمک میکنه که در یک موقعیتای بتونید خود روی اوضاعتون حس کنترل پیدا کنید و خود اون حس کنترل، همون حس عملیات داشتن میتونه خیلی بهتون کمک کنه تا واکنش های بهتری به علائم نشون بدید، به پدیده ADHD نشون بدید. و وقتی هم علائم بالا میان دیگه اونقدر مثل گذشته، مثل سابق شما رو اذیت نخواهم کرد. و نتایج پژوهشی هم باز اینو تایید میکنن که وقتی مثلا فرد تشخیص زود هنگام گرفته و درمان زود هنگام دریافت کرده، نتایج مثبتی به همراه داشته. یعنی شما به محض اینکه به حال حالا در هر نقطه متوجه شدید که ADHD وجود داره، وقتی مداخله رو براش انجام بدید، اون پذیرش در شما شکل بگیره، شما میتونید به مرور زمان کم کم یاد بگیرید که در حضور اختلال همچنان زندگی کنید، به کاراتون برسید و دیگه اونقدر این مسئله اذیتتون نکنه. و البته خب طبیعیه که نباید انتظار داشته باشید این پذیرش با مثلا که بشکن یا یه شبه اتفاق بیفته. این یه پروسه‌ای که زمان بره، گاهن حداقل چند ماه طول میکشه. اگه فکر میکنید که خودتون از پسش تنهایی بر نمیاید، اشکال نره اگه کمک بگیرید. و منم در این زمینه فعالیت میکنم. اگه دوست داشتید میتونید از من برای ADHD در بزرگسالان کوچینگ دریافت کنید. ارتباط گرفتن هم با من خیلی راحته، هم از طریق کانال تلگرام میتونید من پیدا کنید، هم از طریق صفحه اینستاگرام، و کافی به من پیام بدید و بگید که این مشکل رو دارید و دوست دارید با من کار کنید. این بود داستان اپیزود ما. پس یادتون نره که ADHD مشکل جدیه. از نظر من ADHD از یه جهاتی واقعا بیرحمه و هر چقدر که ما اینو انکار کنیم، هر چقدر اینو به رسمیت نشناسیم، اون بیرحمیش بیشتر هم میشه. منتها اگه ما بپذیریم که خب ADHD وجود داره و میتونه این جلوه های بیرحمو نشون بده، این پنجره بازه، این کانال بازه تا شما مسیری رو طی کنید که در نهایت یاد بگیرید با وجود این اختلال به زندگی ادامه بدید، کاراتون رو جلو ببرید و دیگه اونقدر مثل قبل اذیت نشید. امیدوارم از این اپیزودم لذت برده باشید. اگه بازخوردی دارید، اگه کامنتی دارید، حتما با من مطرح کنید. اگه به طور کلی هم در مورد این پادکست پیشنهاداتی دارید، انتقاداتی دارید، من همیشه پذیرای شنیدن نظرات شما هستم. و اگه سوژه‌ای هم توی ذهنتون هست که دوست دارید من در موردش صحبت کنم، حتما اونو به من بگید. میتونید در پلتفرم‌های مختلف به من پیام بدید و اون سوژه یا سوالی که در ذهنتون هست در مورد مسائل روانشناختی با من در میون بذارید و من قطعا تا جایی که بتونم از پسش بر بیام یا به نوعی سوادم بکشه، حتما سعی میکنم به اون سوژه بپردازم یا حداقل سوال شما رو تا جایی که بتونم و در حد توانم باشه جواب میدم. خیلی ازتون ممنونم. تا اپیزود بعد، خدا نگهدار.